أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمتهای حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام به حکمت 277 رسیدیم. و قال علیه السلام: لا والذی امسینا من فی قبر لیلت دهما تکشر ان یوم اقر ما کان کذا و کذا. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت 277 قسم یاد می کند. لا والذی امسینا من، نه قسم به اون خدایی که امسینا منه فی قبر لیلت دهما، قسم به اون خدایی که به سبب او، به مدد او، از طریق او ما در باقی مانده شب قرار گرفتیم، در باقی مانده شب ماندیم که تک شروع ان یوم اقر، که این باقی مانده شب پرده برداشت، آشکار کرد، واضح کرد دندان سفید صبح را. ما کان کذا و کذا، چنین و چنان نخواهد ماند. خب معنا از جهت لغوی و از جهت تحت اللفظی یک مقداری سخت و پیچیده است. چند لفظ در اینجا قابل ترجمه است. لفظ قبر به معنای باقی مانده است. لا والذی امسینا من فی قبر لیله، قبر لیله یعنی باقی مانده شب، ده ماه یعنی سیاه و تاریک. قسم به اون کسی که ما را نگه داشت در باقی مانده این شب سیاه و تاریک. تکشرو به معنای کنار رفتن لبهاست. وقتی انسان میخواد بخنده لبها از هم باز میشه، به این حالتی که باز بشود، آشکار بشود، میگن تکشر. و اگر به معنای سفیدی است، وقتی سفیدی دندان از زیر لبها خودنمایی کنه. معنای کلی کلام حضرت اینه که قسم به آن کسی که ما را در باقی مانده این شب تاریک و ظلمانی نگه داشت، صبح آشکار می شود. همان صبحی که مثل دندان سفید، مثل مروارید می درخشد. و حضرت می فرماید: قسم به خدا ما کان کذا و کذا، چنین و چنان نخواهد بود. در باب توضیح این حکمت، اولا و به ذات قابل ذکر است که مرحوم سید رضوان الله علیه توجهش در این حکمت به این قسمی است که حضرت یاد میکنه. یه وقتی انسان میخواد حرفی بزنه، قسمی یاد کنه، خب خیلی ساده شاید بگه که قسم به خدا، والله چنین و چنان. ولی حضرت میخواهد قسم یاد کند، قسم او بسیار بسیار فصیح و بلیغ است. قسم به کسی که ما را در این انتها شب تاریک نگه داشت، به مدد او، به لطف او، ما از این شب تاریک گذر می کنیم، به صبح روشن خواهیم رسید. چقدر این قسم قسم زیبایی است. فصاحت و بلاغت امیرالمؤمنین علیه السلام در همه زندگی حضرت جاری است. اون جایی که جنگ است، اون جایی که صلح است، اون جایی که خطبه در مذمت دنیا است، اون جایی که خطبه جهادی است، فصاحت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه صادر می شود. حضرت می خواد قسم بخوره، ولی قسم او چه از جهت لغوی چه از جهت معنوی یک حکمت بسیار زیبا و دلچسبی رو رقم می زنه. شاید مولوی این جمله رو، شاید نظامی گنجوی این بیت را از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه گرفته باشه که در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سفید است. پایان این سختی ها و گرفتاری ها و شب تاریک سفیدی است که خودش رو نشون میده، سفیدی است که حتما آشکار خواهد شد. عزیزان، در مکتب و مرام امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از تاریکی ها خورشید حق طلوع خواهد کرد، بعد از ظلم ها و فساد ها و مشکلات این خورشید جمال رب است، این خورشید جمال اولیاء الهی است که طلوع خواهد کرد و همه اون فسادها و ظلمها و تاریکیها را از بین خواهد برد. در خطبه 16 فرمود حق و باطل و لکل اهل. عالم عالم نزاع بین حق و باطل است. فلئن امر الباطل لقدیما فعل. اگر میبینید باطل جولان میدهد، قدرت دارد، نگران نباشید، قبلا هم اینطوری بوده. ولئن قل الحق فلربما ولعل. ولی نگران نباشید، این جریان حق است که اگرچه اندک است، اگرچه محدود است، ولی او فیروز میشود. ولی چه بسا شاید این حق است که روشنایی میدهد و تاریکی ظلمت را از بین خواهد برد. در کلام حضرت سلام الله علیه این تاریکی ها و ظلمت ها هرچه هم باشند، هرچه هم طولانی باشند، اینها باقی مانده تاریکی هستند، اینها بخش اندکی هستند. این تاریکی تمام خواهد شد و اون نور و عدالت و محبت طلوع خواهد کرد، عالم به محبت خواهد رسید. این کتاب هایی که گاهی شاید اسمشون رو شنیده باشید، الفرج بعد الشده، فرج و گشایش بعد از سختی ها، این دقیقا همین کلام حضرت سلام الله علیه. بعد از تاریکی ها، بعد از سختی ها، بعد از اون شرایط سخت وخیم، اون حالاتی که برای انسان خیلی نگران کننده است، حضرت می فرماید که شما نگران نباشید، فرج حاصل می شود، گشایش حاصل می شود، این تاریکی ها از بین خواهد رفت. به تعبیر خود حضرت در حکمت 351، عند تناه الشده تکون الفرج. وقتی کارد به استخوان رسید، فرج می رسد، گشایش ایجاد می شود. و عند تزایق حلق البلاء یکون الرخا. وقتی حلقه های بلا تنگ شدن، انسان رو در خودشون قرار دادن، فشار دادن رو انسان تحت مشکلات و گرفتاری های زمان قرار گرفت، یکون الرخا، رخا و آسایش و آرامش میرسد. حضرت سلام الله علیه در این قسم یک مطلب مهم به ما یاد میده. قسم به خدایی که ما را در باقی مانده شب نگه داشت و این شب ما را به صبح میرساند، این شب ما را به طلوع میرساند. قسم یک همچین قسم زیبایی است. معنای قسم چیست؟ ما از این سختی ها، گرفتاری ها نجات پیدا خواهیم کرد. خب یک جمله اینجا حائز اهمیت است، اون آخر حکمت. ببینید حضرت فرمود لا والذی امسینا من فی قبر لیلة دهما تکشر عن یوم اگر ما کان کذا و کذا. سوگند به خدایی که ما را از شب سیاه به روز میرساند، هرگز چنین و چنان نبوده است، هرگز چنین و چنان نخواهد بود. بین شارحان نهج البلاغه اختلاف است که مقصود حضرت سلام الله علیه از این جمله چیست. این که فرمود کذا و کذا، چگونه و چگونه نبوده است، چگونه و چگونه نخواهد بود. خب این جمله باید مشخص بشه که کلام حضرت علیه السلام ناظر به چه معنایی است. چند نظریه در اینجا وجود داره. یک نظر، نظر ابن ابوالحدید است. ایشون در شرح نهج البلاغه میگه که کلام حضرت در واقع یک تفعل به خیر زدن است، کلام حضرت در واقع یک پیشگویی از آینده است. دو تا احتمال ایشون میده. یک، تفعل به خیر زدن. حضرت میفرماید که آقایان نگران نباشید، در آینده ما امیدواریم انشالله که اینطور باشه، سختی باقی نماند، این گرفتاری ها، تاریکی ها، ظلم ها، ظلمت ها از بین بره. تفعل به خیر میزنه ابن ابوالحدید میگه. میگه و یک معنای دیگه هم شاید حضرت پیشگویی میکنه، چون علم غیب دارد، چه بسا حضرت دارد آینده ای را میبیند که این ظلم ها و گرفتاری ها و مشکلات تمام شده. ما کان کذا و کذا چنین و چنان نمی شود، چنین و چنان نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی یک امیدی به آینده، یک فال نیکی، یک پیشگویی نسبت به آینده که ما نمی دانیم کی است، ولی حضرت خوشبین است. خب تفعل به خیر زدن خیلی خوبه، انسان همیشه زبانش به خیر بگرده. حضرت هم که علم غیب دارد و اهل پیشگویی است و چه هیچ عجیب نیست که حضرت سلام الله علیه پیشگویی کرده باشد. نظر ابن ابوالحدید اگرچه مبهم است، برای ما مشخص نکرد. خب بالاخره حضرت داره چه واقعی رو میگه؟ ما کان کذا و کذا، یعنی کی، کجا، چه کسی؟ میگه من نمیدونم، ولی به نظر من این یک تفعل به خیر است یا یک علم غیب است. خب این نظر رو کنار بگذاریم. حضرت آیت الله مکارم حفظه الله ایشون نظر دیگری دارن. ایشون میفرمایند در شرح نهج البلاغه شون که مقصود حضرت سلام الله علیه دوران رسالت پیامبره. وقتی پیامبر مبعوث شد اون ظلمت جاهلیت رو کنار زد، اون مشکلات عجیب و غریبی که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به او خیلی مطلب داره و طالب متعددی حضرت ذکر میکنه، میفرماید که ظلمت جاهلیت با آمدن و مبعوث شدن پیامبر از بین خواهد رفت. قسم به خدایی که بعد از شب تار صبح سفید را روشن می کند، هرگز چنین نخواهد بود. یعنی این دوران جاهلیت تمام میشه. نور رسول الله، نور دین، نور قرآن همه اون ظلمت ها رو از بین خواهد برد. و حقا این گونه است. امیرالمؤمنین در جای جای نهج البلاغه وقتی که فضای جاهلیت رو تبیین میکنه، انصافا این ظلمت ازش میباره. تمام جاهلیت ظلمت از تاریکی است، شب سیاه است. در خطبه 26 فرمود ان الله تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب. اون وقتی که خداوند پیامبر را مبعوث کرد، شما آی مردم عرب، علی شر دین و فی شر دار، شما در بدترین روش و آیین، در بدترین موقعیت مکانی، شما کسانی بودید که منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، شما در بین سنگلاخ ها زندگی می کردید، شما در بین مارهای گزنده زندگی می کردید، تشربون الکدر، آبهای کدر و جلالود و مسموم می نوشیدید، تأکلون الجشب، غذاهای ناگوار میخوردید، تسفکون دماءکم، خونهای خودتون رو میریختید، تقطعون ارحامکم، به قوم و خویش خودتون رحم نمیکردید، بچه های خودتون رو میکشتید. خب این فضا فضای تاریکی است دیگه، فضایی که مروت نباشد، دین و آیین الهی نباشد، اصنام بت‌ها در میان این مردم برپا باشند، خدا محجور باشد، گناه زیاد باشد، فرزندکشی باشد. معلومه این جامعه تاریک است، این جامعه ظلمانی است. حضرت می‌فرماید این تاریکی و ظلمت به برکت نور رسول الله رفت. تعبیر آیت الله مکارم تعبیر دقیقی است، به برکت بعثت رسول الله این تاریکی ها و ظلمت ها از بین رفتن. در خطبه 2 در موارد متعددی حضرت از تاریکی جاهلیت صحبت میکنه و ناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین و اختلف النج و تشتتت الامر. خیلی اوضاع به هم ریخته، فضای قلب، فضای دل، فضای عقل، اینها با هم همسو نبود، مردم دلشون یکی نبود، اهدافشون یکی نبود، انگیزه ها مشترک نبود، عقل کار نمیکرد، جاهلیت بود، نادانی بود، جهل بود. اینا همه تاریکی است. در چنین فضایی نور وجود نداره، ولی پیامبر آمد و همه این ظلمت ها را از بین برد. پس این هم یک معنا، یک جمله، جمله ابن ابوالحدید بود. یک معنا، معنای آیت الله مکارم است که زمان بعثت را نوری می داند که تاریکی جاهلیت را از بین برد. نظریه سوم نظریه است که زمان خلافت خود امیرالمؤمنین علیه السلام را زمان نورانیت میداند، به برکت وجود امیرالمؤمنین، به برکت حکومت حضرت، تاریکی و ظلمت زمان خلفا از بین رفت. لذا حضرت فرمود تاریکی استمرار پیدا نمی کند. چنین و چنان نبوده، اینطور نبوده که این تاریکی ها ادامه پیدا کنه. با نور حکومت علوی ظلمت حکومت های قبلی از بین خواهد رفت. و باز اینجا هم جای تأمل است. در همین نهج البلاغه وقتی نگاه کنیم، امیرالمؤمنین در مورد جریان خلفا، در مورد سقیفه، در مورد جاهلیت فرمایشات عجیب و غریب و متعددی داره. در همین خطبه سوم، خطبه شقشقیه، حضرت فرمود حتی مزل اول سبیله، خلیفه اول که از دنیا رفت، فیا عجبا بینه و یستغیلها فی حیاته. این تعجب است، خلیفه اول تا وقتی زنده بود مکرر میگفت من لیاقت خلافت ندارم، ولی همین که خواست از دنیا بره برای بعد از خودش جانشین تعیین کرد. تو میگفتی من خودم لائق نیستم، بعد برای بعد از خودت هم تازه شخص معین میکنی. بعد فرمود لشد ما تشد ترازر ایها، این خلفا دوشیدن پستان شطر خلافت را تا میتوانستند از خلافت بهره برداری کردن. فسیرها فی حوزت خشنا، خلیفه اول وقتی از دنیا رفت حکومت را، خلافت را رسان به یک نفری که خشن بود. خب خشن بودن این ظلمت نیست، اینکه دین جایگاهی نداشته باشد ظلمت نیست، اینکه کسی مستحق خلافت نباشد ولی خودش رو خلیفه کنه این ظلمت نیست. حضرت سلام الله علیه فرمود اینها کسانی بودند که سوار شطر خلافت شدند، مانند شطری که در فصل بهار در یک چمنزار رها می شود، این گیاهان تازه بهاری را استفاده می کند. اینها بیت المال رو برای خودشون اینطوری مصرف کردند. مستضعفین، مردم، عوام مسلمان ها دستشون کوتاه بود، هیچ منفعتی به اونها نمی رسید، ولی یه عده‌ای که از خودشون بودن، تفکرشون تفکر خلفا بود، بهره مند بودن. خب این ظلمت است دیگه. حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که آمد همه این ظلمت ها رو کنار زد. نور آمد، عدالت امیرالمؤمنین، محبت امیرالمؤمنین به مردم، ساده زیستی امیرالمؤمنین، اینکه حضرت در مقام خلافت زندگیش مثل ضعیف‌ترین اقشار جامعه بود، مثل مرزنشینی بود که از مرکز حکومت، از مرکز خلافت کیلومترها دورتر بود، هیچ دسترسی نداشت. حضرت مثل اونا زندگی میکرد. تاریکی زمان و خلفا به برکت خلافت امیرالمؤمنین، به برکت حکومت امیرالمؤمنین از بین رفت. این سه نظریه. و اما نظریه چهارم که شاید بهترین نظریه باشه و از دید ما هم این نظریه بهتری است، این است که مرحوم فیض الاسلام و برخی دیگر از شارحین نهج البلاغه فرمودن، این که حضرت فرمود ما کان کذا و کذا، یعنی فضای تاریک همیشه اینگونه نمیماند. امام علیه السلام ظهور خواهد کرد، حجت و ولی خدا خواهد آمد و صبح ظهور همه تاریکی ها را از بین خواهد برد. امام وقتی ظهور می کند مانند مرواریدی است که از دل تاریکی ها می درخشد و دل مؤمنین رو شاد می کنه، دل مستضعفین رو خوشحال می کنه. امام می آید. خیال نکنید دوران ظلمت، دوران تاریکی همیشه باقی می ماند. نه، خدا اراده کرده است که این دنیا به ارث برسد به مؤمنین، به کسانی که یاران امام عصر علیه السلام باشند. این تاریکی ها با ظهور حضرت علیه السلام از بین خواهد رفت. و این جمله برای ما درس آموز است. تلاش کنیم، کوشش کنیم برای اینکه مقدمات ظهور حضرت علیه السلام فراهم بشه. اگر بتوانیم یک قدم در این مسیر حرکت کنیم، دست دیگران رو بگیریم، برد کردیم، سود کردیم، چون داریم به سمت نور حرکت میکنیم، چون مقدمات طلوع آفتاب عالمگیر رو فراهم کردیم. این ظلمت ها از بین خواهد رفت. عزیزان، زمان قبل از ظهور، زمان غیبت غیبت امام، زمان تاریکی است، زمان سختی است، خلفای ظلم و جور، حاکمان مستبد سراسر عالم رو فرا گرفتن. الان شما نگاه کنید ببینید هر گوشه عالم یه مستکبری، یه طاغوتی، یه قذافی، یه صدامی، یه گروهی داعش و غیر داعش سر کار آمدن، دارن مؤمنین و مسلمان ها رو عذاب میدن. حتی در بلاد کفر، در جاهایی که اسلام هم نیست، حکومت‌های صهیونیستی، حکومت‌های ظالم، حکومت‌هایی که مستبدن به عموم مردم خودشون ظلم میکنن، نه فقط مسلمان‌ها، به عموم مردمی که بیدین هم هستن، مسیحی هم هستن، ظلم میکنن. کم پیدا میشه یه جای انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، امام رضوان الله علیه باشد، یه حکومت عدالت محوری، یه حکومت مردم سالاری تشکیل بده، بقیه استبداد و استکبار و ظلم و این چنین حکومت هاییست. خب نگاه کنیم به عالم، این تاریکی است و وقتی حضرت سلام الله علیه بیاید تاریکی ها از بین میره. خود امیرالمومنین در حکمت 102 فرمود که زمان قبل از ظهور، آخر الزمان، زمان تاریک و سختی است. یأتی علی الناس زمان لا یقرب فیه الا الماهل. آی مردم، یه زمانی برسد که هر کسی حیله‌گرتر، هر کسی سخنچینتر، هر کسی بتواند برای مردم بیشتر مشکل ایجاد کند، این مقربتر است، این به حاکمان نزدیکتر. عدالت محوری نیست، اخلاق محوری نیست، هر چه بتوانی برای دیگران بدگویی کنی تو محبوب تر می شوی. ولا یزرف فیه الا الفاجر. اگر فسق و فجور و گناه داشته باشی تو خیلی آدم زیرکی هستی، اگر بتوانی از راه حرام پول در بیاری همه تو را تحسین خواهند کرد. ولا یزعف فیه الا المنصف. اگر کسی منصف باشد تضعیفش می کنن، هم محلی های خودش، کاسب هایی که هم قشر او هستم، هم صنف او هستن، او رو تضعیفش میکنن که تو چرا منصفی، چرا چند برابر سود نمیگیری. یا ادون صدقت فیه قرما. اگر کسی صدقه داد میگن ضرر کردی، خسارت کردی. و صلت الرحم منا، رفت واجب انجام داد، صله رحم به جا آورد، منت میگذاره، من آمدم خونه شما، من منت گردن شما گذاشتم. و العبادت استطالتا علی الناس، عبادت میکنه تا بگه من از دیگران بالاترم. خب اینها همه نشانه تاریکی است دیگه. تاریکی یعنی چی؟ انصاف نباشد، ظلم باشد، فسق و فجور به عنوان زیرکی شمرده بشه. اگر کسی صدقه داد احساس خسارت کنه، صله رحم کرد، منت بگذار، اینا همه تاریکی هستن، اینا همه ظلمتن. ظهور امام علیه السلام وقتی ظهور کرد، این ظهور تاریکی ها رو از بین میبره، این ظهور نوری است که میتواند همه اون گرفتاری ها و مشکلات رو از بین ببره. وجود نازنین امام عسکری علیه السلام فرمود اما ان له غیبتا یحار فیه الجاهلون، فیه الجاهلون و یهلک فیه المبتلون و یکسب فیه الوقاتون. بدانید و آگاه باشید که امام علیه السلام غیبتی دارد که در اون غیبت خیلی ها دچار حیرت می شوند. خب یه عده‌ای که جاهلن، مقام امام رو نشناختن، دچار حیرت میشن. یه عده‌ای که امام رو تکذیب کردن دچار هلاکت میشن. کیا امام رو تکذیب میکنن؟ یه عده‌ای از همین مؤمنینن، دچار شک میشن، میگن آقا هزار سال گذشت امام نیامد، دیگه ما دلمون سرد شد، امامی در کار نیست. اینا همه به هلاکت میرسن. دوران دوران سختی است، دوران دوران ظلمانی است، دورانی است که باید پناه ببریم به خدا، از شر و آفاتش در امان بمانیم. امام صادق فرمود کیف انتم، چیکار میخواید بکنید؟ آقا چه خبره؟ اذا سرتم فی حال لا ترون فیها امام خدا ولا علم من یرا. چه خاکی به سر خواهید کرد اون روزی که امام شما غائب بشه، امام را نبینید، امام در دسترس شما نباشه. فلا ینجو من تلک الحیره الا من دعا به دعا الغریق. هیچ کسی نمیتواند از این ظلمت، از این تاریکی، از این بلا و گرفتاری نجات پیدا کنه مگر اینکه مثل انسان غرق شده مضطرانه با صدق نیت دعا کنه. آقا دوران دوران سختی است. حضرت فرمود مثل کسی که غرق شده، دستش دیگه به هیچ عامل دنیایی نمیرسه، فقط میگه خدایا کمکم کن، از عمق جان میسوزد و فریاد میکشد. حضرت فرمود اینطور دعا کنید، دوران دوران سختی است، دوران دوران تاریکی است، و فرمودن این دوران غیبت، دورانی که امام نیست، دوران یتیمی مسلمون هاست، یتیمی شیعه است، یتیمی آل محمد علیه السلام است. رسول مکرم فرمود اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امه و ابی، سختر از اون کسی که یتیم شده، هم پدرش رو از دست داده هم مادرش رو. چقدر سخته یه نفر یتیم بشه، هم پدر هم مادر رو از دست بده. حضرت فرمود از این سختر هم داریم، اون یتم الیتیم انقطع عن امامه، کسی که دسترسی به امامش نداره، لا یقدر علی الوصول الی، نمیتونه به امام دسترسی پیدا کنه، لا یدری کیف حکمه فیما یبتلا به من شرائع دینه، اگر یه مشکل، یه سوال، یه مسئله براش پیش آمد، نمیتونه به این سادگی جوابش رو پیدا کنه. حضرت فرمود الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا و هذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی حجره، اگر کسی میتواند، اگر کسی علمش رو داره، اگر کسی علوم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو خونده، بیاد دستگیری کنه، سرپرستی کنه از ایتام آل محمد. این شیعیانی که دسترسی به امام ندارن، اینا از هر یتیمی سخت در اوضاعشون. علما بیاید سرپرستی کنید از ایتام آل محمد. خب این یتیم بودن درد نیست، دوران تاریک زندگی نیست، دوران سخت نیست. بله همین طوریست. حضرت فرمود شما در دوران غیبت، دورانی هست که یتیم شده اید، بدتر از یتیمی که پدر و مادر رو همزمان از دست بده. و باز در روایات به فراوان هست این مضمون که در زمان غیبت صبر کنید. زمان غیبت زمان یأس است، زمان ناامیدی است، زمان سختی، زمان تاریکی است. اینکه حضرت سلام الله علیه در این حکمت 277 فرمود هرگز این گونه نمیماند، یعنی تاریکی هایی هست، سختی هایی هست، مشکلاتی هست، ولی ظهور که حاصل شد نوری است که همه این ظلمت ها رو از بین میبره. اینقدر به ما گفتن، تأکید کردن که شما اهل صبر باشید در دوران غیبت. امام صادق فرمود ما احسن الصبر و انتظار الفرج، چقدر قشنگ انسان صبور باشه و انتظار فرج آل محمد را بکشد. فعلیکم به صبر، آیان صبور باشید. انما یجیء الفرج علی الیأس، فرج وقتی حاصل می شود که شما ناامید شده باشید، که دنیا برای شما تیره و تار شده باشه، که شما دیگه هیچ راه نجاتی را از جهت ظاهری نبینید. فرج همون لحظه حاصل میشه، ظهور همون لحظه حاصل میشه. خب این برای ما درسه. درس این است که ما باید آماده باشیم از طرفی، و از اون طرف بدانیم این شرایط سخت، تاریک، ظلمانی با ظهور حضرت علیه السلام از بین خواهد رفت، دوران دوران نور و روشنایی خواهد شد. امام صادق در روایت دیگری فرمود ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد ایاس، بدانید ظهور محقق نمی شود بعد از اینکه خیلی مایوس شدید، بعد از اینکه دیگه یأس بر وجود شما، یأس عامل خمودگی است، یأس عامل گوشه نشینی است، یأس عامل تاریک شدن زندگی بر انسانه. این دوران تاریک هست، ولی ظهور می آید مثل مروارید می درخشد و این تاریکی ها از بین خواهد رفت. از این طرف اگر قبل از ظهور تاریکی، ظلمت، سختی است، گرفتاری است، از اون طرف فرمودن بعد از ظهور آسایش است، آرامش است، نور است، عمرها طولانی میشه، علم فراوان میشه، معنویت عالم رو میگیره، فقر در کار نیست، بیماری های بسیاری ریشه‌کن خواهند شد، بیماران شفا پیدا میکنند، عدالت که نور است سراسر جهان رو خواهد گرفت، دیگه ظلم وجود نداره، دلها به دست امام علیه السلام هدایت می شوند. یعتف الهوا علی الخدا اذا عتف الخدا علی الهوا، امام می آید دلهای منحرف شده را به هدایت می کشاند، دل آلوده را اصلاح می کنه، سر به راه می کنه. خیلی ظهور قشنگه، نور است، زیبایی است، جمال است، این تاریکی های قبل از ظهور، این یتیم بودن ها، این یأس ها و ناامیدی ها، همه اینها از بین خواهد رفت. باید دنبال این باشیم که حضرت سلام الله علیه ظهور کنه. ظهور او مساویس با همه خوبی ها، مادی و معنوی، دنیایی و اخروی، فردی و اجتماعی. عالم گلستان می شود، عالم دنیا بهشت خواهد شد. نور ظهور حضرت که بتابد، اوضاع زمانه متحول خواهد شد. دو تا نکته در پایان این حکمت محضر شما عزیزان عرض می کنم. نکته اول این که همه چیز را از خدا بدانیم. تعبیر حضرت اینه: لا والذی امسینا من فی قبر لیلت ده ما، قسم به اون خدایی که به مدد او ما در این باقی مانده شب تاریک گذر کردیم، رسیدیم به صبح روشن. حضرت فرمود من به سبب او، به برکت او، از لطف او. اگر کسی خواست از تاریکی به نور حرکت کنه، باید بگه خدا یا تو همه کاری، باید دستش رو در دست خدا بگذاره، باید همه کاره عالم را خدا بدانه. امیرالمؤمنین چنین بود، در هر موقعیتی اون جایگاه را از خدا میدید. در جریان جنگ صفین اگر لب ما اسفره الله به اصحاب الجمل، این تیتریست که سید رضی انتخاب کرده برای یکی از خطبه های نهج البلاغه، لما اسفره الله به اصحاب الجمل. امیرالمؤمنین پیروزی را از آن خدا میداند، خدایا تو ما را پیروز کردی. در خطبه 197 داریم که حضرت فرمود ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، یاران خاص پیامبر میدانند انی لم ارد علی الله ولا ارا رسوله، من یک بار یک دفعه مخالفت با خدا و رسول نکردم. ولقد واسیته بنفسی فی المواطن، خیلی جاها من جانم رو تقدیم کردم، سپر کردم برای حفظ جان رسول الله. همون جایی که گردن کلوفت ها و پهلوان ها و اسم و رسمدار ها فرار می کردن، حضرت همه اینها رو فرمود. بعد فرمود اینها از خداست، اینها از من نیست. نجدتن اکرمنی الله بها، این شجاعتی بود که خدا داد، من که شجاعتی ندارم. این شجاعت خدا داد بود. یا در اون نامه 28 وقتی که معاویه میخواد از خودش و طایفش تعریف کنه، امیرالمؤمنین فرمود خیلی ها در راه خدا شهید دادن، ولی اگر یک نفر از خاندان ما شهید بشه میشه سید الشهدا حمزه. خیلی ها جانباز شدن، ولی از خاندان ما اگر کسی جانباز میشه میشه جعفر طیار. بعد حضرت فرمود و حرفای دیگری هست: و لولا ما نهى الله عن من تزکیه المرء نفسه، اگر خداوند نهی نکرده بود که انسان خود ستایی نکنه، لذکر ذاکرون فضائل جمع، یه نفر بود خیلی فضائل داشت و میگفت، ولی حیف که خدا گفته نگید. حضرت نفرمون من خیلی فضائل دارم، حضرت نفرمون داخل تو معاویه چی داری میگی در مقابل من، فرمود که حمزه اینطوری بود، نفرمود برادرم جعفر، فرمود یک نفر از طایفه ما، نفرمود عموی من حمزه، یک نفر از قوم و خویش ما، نفرمود من چنینم، فرمود یک نفر هست که اگر بخواهد بگوید خدا خیلی چیز هاوش داده. ما همه چیز را از خدا بدانیم. فتحمون، پیروزیمون، هوشمون، درایتمون، این که تونستیم از یک موقعیت خطری به خوبی عبور کنیم، یک جایی که امکان خطر آبرویی داشت درست تصمیم بگیریم، نگیم چقدر زرنگ بودم، چقدر عاقل بودم، چقدر درست تصمیم گرفتم. اینها همه لطف خداست، اینها همه اون الطاف خفیه است که خداوند برای ما مقدر کرده، وگرنه اگر ما خودمون بودیم و خودمون، اوضاعمون وخیم بود. همه چیز را از خدا بدانیم. جالبه، در روایات داریم رسول مکرم وقتی که میخواست قسم یاد کند، یکی از قسمهای معروف رسول الله این بود که کان صلی الله علیه و سلم یحلف لا و مقلب القلوب، قسم به خدایی که مقلب القلوب است چنین. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ما یاد میداد شما قسم هم که میخواید بخورید قسمی بخورید که خدا در دل طرف مقابل انقلاب ایجاد کند. خب رسول الله اگر با یه انسان مؤمن حرف بزنه که دیگه نیازی به قسم خوردن نیست، هر چه حضرت بگه اونها قبول میکنن. بعضی هنوز دو دلن، هی باید براشون قسم بخوری تا اونها باور کنن. نمیگفت حضرت نمیفرمود قسم به خدا، فرمود قسم به کسی که مقلب القلوب است. من اینطور میکنم، اینطور شده، این اتفاق افتاده، قسم به کسی که مقلب القلوب است. این دگرگونی دلها دست خداست، همه چیز را از خدا بدانیم. رسول الله وقتی میخواهد اثر بگذارد به خدایی که مقلب القلوب است متوسل میشود. و امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت فرمود به برکت خدا، به لطف خدا، به عنایت خداست که ما از شب تاریک گذر میکنیم و به روز روشن میرسیم. این لطف خداست، این منح است، از اوست. و ما به عنوان شیعیان امیر المؤمنین باید این درس رو یاد بگیریم. و اما نکته دوم، در ابتدا این حکمت عرض کردم که حضرت فرمود لا والذی امسینا من فی قبر لیلت دهما تکشر ان یوم اغر، پایان شب سیه سفید است. این یک اصل مهم است در زندگی ما. هر جایی که سختی برای ما پیش آمد، هر جایی مقداری گرفتار شدیم، هر جایی احساس ضعف کردیم، احساس کردیم که روزگار داره با ما خوب تا نمی کنه، این خودش یک نشانه است برای اینکه اوضاع خوب خواهد شد، اوضاع بر وفق مراد خواهد شد، این لطف و رحمت الهی خواهد رسید. قصه های فراوانی در طول تاریخ از گذشته تا حال، حتی دوران معاصر فراوان این قصه ها و جریانات نقل شده. من فقط یک جریان کوتاه عرض می کنم. هر جایی ما به اضطرار افتادیم، هر جایی که روزگار بر ما سخت گرفت، اوضاع تلخ شد، ناگوار شد، رحمت و لطف الهی به ما خواهد رسید. هر جایی شب سیاه شد، صبح فردا طلوع خواهد کرد. مرحوم آیت الله ریشهری رضوان الله علیه یک کتابی دارند، خاطره های آموزنده. اونجا یه قصه نقل میکنن از یک نفر، چون ایشون مسئول حج بوده، مسئول بعثه بوده، با افراد حاجی، با بزرگانی که به حج می آمدن حش و نش داشته، قصه های عجیب و غریبی هم ایشون نقل کرده. یه جریان اینه، یه شخصی است از علما میفرماید که ما یه سالی اون قدیم ها قبل از انقلاب، سالها قبل از انقلاب، وقتی که هنوز جریان حج به این صورت رسمی کاروانی با مقررات نشده بود، افراد بعد خودشون میرفت اونجا، اگر ایرانی ها هم دیگر رو پیدا میکردن، یه اتوبوسی، ماشین، چیزی کرایه میکردن، این طرف و اون طرف میرفتن زیارت. وقتی که ایشون میگه ما رفتیم اونجا، خب میخواستیم بریم جحفه، یه مقداری تعداد کم بود، سب کردیم، این طرف و اون طرف گشتیم، یه عده ایرانی پیدا کردیم، همراه شدیم، یه نفر هم راننده پیدا شد که ما رو ببره. خیابانی نبود، فضای رمل، بیابان، یه نفر کاربلد و دانا باید ما رو، این راننده گفت من بلدم، بریم حرکت کنیم. میگه ما وقتی رفتیم، هرچه رفتیم میبینیم هی در تاریکی مطلق بیشتر گرفتار میشیم. یه جایی این راننده زد روی ترمز و با حالت اضطرار گفت آقا کار از دست من در رفت، من اشتباه آمدم، وسط این بیابان تاریک گم شدیم، نه راه پس داریم نه راه پیش. وقتی دیگه کار به استخون میرسه، میگه ما این جمعیت حاجی در این کشور غریب، حالا اون زمانها هم اوضاع عجیب و غریبتر از الان بوده دیگه، خیلی بر ما سخت گذشت، چه کنیم چه نکنیم. همه با هم متوسل شدیم، سه بار فریاد زدیم یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. ایشون میفرماید یه وقتی ما دیدیم در ماشین باز شد، یه جوان بسیار بسیار برومند و زیباروی وارد شد در همون تاریکی شب، فرمود انا دلیلکم، من راهنمای شما هستم، من مسیر رو بلدم. به راننده فرمود که اینجا برو، اونجا برو، همینجور از دل بیابان تاریک آدرس داد. بعد از چند دقیقه ما رسیدیم اونجایی که باید میرسیدیم. این آقا از ماشین پیاده شد و ما دیگه او رو ندیدیم. ایشون میفرماید او احتمالاً امام علیه السلام بوده، یا حالا یکی از فرستادگان و افرادی که در محضر امام هستند و فرمایشات حضرت رو امتثال میکنن. این داستانها واقعیتی است که به طور فراوان تجربه شده و خیلی ها این دست قدرت را، دست رحمت را بالای سر خودشون حس کردن، دیدن، لمس کردن. اگر ما هم با اون دل شکسته، با اون حال اضطرار توسل کنیم و چیزی از خدا بخواهیم، امام علیه السلام دستگیر ماست، امام علیه السلام دعاگوی ما خواهد بود. خدا رو به امیرالمؤمنین علیه السلام قسم میدیم که دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان آل رسول کوتاه نکنه و انشالله توفیق خدمتگزاری در حکومت عدل مهدوی رو داشته باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید.